خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله يا آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. اگر در ماه مبارک رمضان به خاطر تشنگی به خاطر هر جهتی انسان مقداری مزمزه کند آب را، این کار گفته شد که مکروه است و عبارت رساله اینه که مزمزه زیاد برای روزه‌دار مکروه است و اگر بعد از مزمزه بخواهد آب دهان را فرو برد بهتر آن است که سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزه. اگر انسان مقداری آب مزمزه کرد میخواهد که دهانش تمیزتر باشه یا به هر جهت دیگری، اولا زیاد این کار انجام نشه مکروهه، ولی خب زیادش هم اشکالی نداره مکروهه. حالا اگر مزمزه کرده آب دهانش را میخواهد که فرو ببرد، اون آبی که در دهانش قرار داده مزمزه کرده ریخته بیرون، حالا آب خود دهانشه میخواد ببلعد فرو ببرد، اشکالی نداره، ولی بهتر اینه که سه مرتبه همین آب دهانشو جمع کنه بیرون بریزه بعد آب دهانشو بخوره. اینجور شد که مزمزه زیاد برای روزه‌دار مکروه است و اگر بعد از مزمزه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتران است که سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد. مسئله دیگری که در همین زمینه هست اینه که اگر انسان بداند که به واسطه مزمزه بی اختیار یا از روی فراموشی آب وارد گلویش می شود، نباید مزمزه کند. اگر می داند که وقتی مزمزه می کنه می داند که بی اختیار مقداری آب وارد گلوش می شود، اگر این را می داند نباید مزمزه بکنه. حالا چه این که آب که وارد گلویش می شود فراموش هم از این مطلب بکنه، یعنی در حال فراموشی آب وارد می دانه که توجه نداره اون وقتی که آب وارد گلوش می شه، اون وقت بی توجهه، در این حال اما می داند که اگر مزمزه بکند این کار می شود. اینجور شد که این کار نکنه. اگر انسان بداند که به واسطه مزمزه بی اختیار یا از روی فراموشی آب وارد گلویش می شود، دو تا فرض داره، یکی بی اختیار در این حال که داره می فهمه، اما اختیاری در وضعیتی که داره نداره و آب وارد گلوش میشه، یا خیر میدانه که فراموش میکنه توجهش اون وقت از بین میره و آب وارد گلوش میشه، باید نباید مزمزه کنه. و اگر در این صورت مزمزه کرد، حالا اتفاقا میداند که اگر مزمزه بکند آب وارد گلوش میشه، ولی در یه مورد اینجور نشد، آب وارد نشد، خب اگر آب وارد بشه که اون حکمش معلومه که قضا باید انجام بده، ولی و خب مسائل دیگری هم داره، اما اگر چنون چه مزمزه کرد و میدانست که اگر مزمزه بکند آب وارد گلوش میشه، اما اتفاقا وارد نشد ولی آب فرو نرفت، بنابر احتیاط واجب قضا لازمه. پس اگر چنون چه میداند وقتی مزمزه میکنه یه مقدار آب وارد گلوش میشه، نباید کار بکنه. حالا که نباید این کار بکنه، اگر این کار کرد و این کار شد که خب معلومه قضاشو باید بگیره، نسبت به کفارش اینجا چیزی نیست. حالا اگر اتفاقا نه آب وارد گلوش نشد، اون وقت چی؟ مزمزه کرده، مطمئن بوده که مزمزه که میکنه آب وارد گلوش میشه، اما اتفاقا نخیر آب وارد گلو نشد، اینجا احتیاط واجب دارن که قضاشو بگیر. صلواتی مرحمت بگیر. در ارتباط با بحثی که مورد صحبتمون بود، عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چه راهی است و چیست، مسائلی صحبت شد که عرفان همون شناخت خدا و اون کس که این شناخت برای او به وجود بیاد می شود عارف، و اجمالا راه رسیدن به این شناخت هم یک مقدار گفته شد، از تفکر شروع کردیم. و در ارتباط با شناخت خدا هم عرض شد که یک شناخت علمی به معنای این که آگاهی هایی نسبت به خداوند داشته باشیم و یک شناخت وجدانی که اون حالت های توحیدی است که عالی ترین مطالب در این جهت هم در ارتباط با همین مکتب رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که انشاءالله مقداری صحبت شده مقداری صحبت خواهد شد و به عرفانهای انحرافی هم در حد لازم به فضل پروردگار تذکری داده خواهد شد. در ارتباط با آگاهی و قسمت اول از عرفان نسبت به حضرت حق روایاتی خوندیم، مطالبی گفته شد و گفته شد که حضرت حق ازلی است، ابدی است، لم یلد است، لم یولد است، شبیهی از برای او نیست، چیزی سنخ او نیست، او با هیچ چیز مسانخت ندارد و قابل رؤیت نه در دنیا نه در آخرت. اینها قسمتی از مطالبی بود که گفته شد. اما در بخش دوم این معرفت که اون شناخت وجدانی است، انسان بسیار بسیار زمینه دارد که در این جهت هم موفق بشه و اون چه در تذکرات وحیانی آمده است و اون چه در این قسمت میتواند پیش روی داشته باشد جدی باشه، که هرچه انسان جدیتر خیر براش بیشتر. و قبل از ورود در این قسمت یک تذکر کوتاه می‌دادیم در جهت اینکه باید همت داشت، کوتاهی نکرد، از تنبلی انسان بفرهیزد. رسیدن به این کمالات با تنبلی جور در نمیاد. یک کسی بخواد با تنبلی زندگی کند و همین مقداری که خب الحمدلله فهمیدیم که خدایی هست و قیامتی هم هست و یه مقدارم مراعات میکنیم و انشاءالله که اهل بهشتیم، خب اگر با همین اکتفا کنه همینه، انشاءالله اهل بهشت هم بشه، دیگه اون کمالات نصیبش بشه اینجور است. و ان لیس للانسان الا ما سعى، برای انسان اون چه تلاش کند همانه، یعنی بستگی دارد رسیدن به این کمالات به تلاش، به کار لازم. این آیه شریفه یک اعلامی است برای همگان که انسان باید بدونه. اینجور نیست که بی خودی خدا به بعضی کمال بدهد، بی حساب و کتاب به بعضی هم نه، بلکه همش حساب داره. یک حساب مهمش اینه، یک سبب بسیار قوی برای موفقیت همینه که انسان همتش رو هرچه بیشتر در این قسمت ها متوجه کنه. آری و ان لیس للانسان الا ما سعى، لو کان هذا العلم یحصل بالمنا ما کان یبقى فی البریت جاهلو. شعریست که منسوب به حضرت امیر علیه السلام هست که اگر چنونچه به آرزو به انسان چیزی میدادن در عالم میخواست جاهلی نباشه. چرا؟ چون هر جاهلی آرزوی آگاهی رو داره. علم و آگاهی یه چیزیست که همه کس دوست دارن. به بچه ای هم وقتی میگیم فهمیدی خوشش میاد، بهش میگیم نفهمیدی بدش میاد. یه چیزیست که همه میفهمن که خوبه و دوست دارن، آرزوشو دارن. اگر قرار بود به آرزو به انسان چیزی داده بشه، همه میخواست که آگاه بشن. لوکان ها دل ایل یحصل بالمنا ما کان یبقا فی البریت جاهلو. اینه که بایستی انسان در جهت این که بخواهد به کمالی نائل آید، به کمالاتی برسد، استعدادش شکوفا بشود، رشد پیدا کند، این تلاش لازمه. حالا این مثالا از جهاتی خیلی ناچیزه، ولی از جهاتی بد نیست. شما ببینید یک دانه سیب، اگر این دانه سیب رو تو یک پارچه ظریفی هم بپیچه، تو یک صندوقچه خیلی زیبای قیمتی هم بگذاریم، هر روز هم ازش خبری بگیریم، کمی هم گرد که روی صندوقچه قرار گرفته فوری پاکش کنیم، هرچی این دانه تو این پارچه در این صندوقچه بمانه، این دانه سیب درخت سیب نمیشه، بلکه یه مقدار زیادم که اونجا بمونه فاسدم بشه، از بمیره. چه این دانه رشد خودشو پیدا میکنه، میوه میدهد و میوه ها میدهد، وقتی که این دانه در دل خاک فشار میبینه، آفتاب برش میتابه، باران برش میتابه، در فعل و انفعالات خاصی قرار میگیره و شکاف برمیداره، دونیم میشه، کم به کم با این فشارهای متناسب و این برنامه ها این ریشهی میشه، ساقهی میشه، شاخهی میشه و بالاخره میوه میده. اگر چنانچه همینطور دستش نزن خیلی راحت، خب خیلی راحت چیزی نمیشه، وقتی چیزی میشه که اینجوریست. اگر انسان بخواد در جریان تکامل قرار بگیرد، اینجوریستش که بذار راحت نمیشه. تو هر قسمتی از تکامل ها یه برنامه هاییست. قرار این عالم و سنت حضرت حق بر اینه یه وقت یه چیزایی اعجازی به یک مناسبت هایی انجام بگیره، مسائل دیگریست، ولی همه اونا هم اگر دقت کنیم باز همین قانونی که گفتم جاریست. آری و ان لیس للانسان الا ما سعى. بنابراین بایست این حالت همت را در خودمون تقویت کنیم تا این موفقیت پیش بیاد. حالا از چیزهایی که در این جهت انسان اگر همت کرد موفق به آن می شود چیه؟ این تکامل بخش دوم در جهت عرفان حضرت حق این است که اگر همت کرد و راهی که ارائه داده شده است حرکت کرد و جدی شد، تا اونجا پیش می رود که در حدیث دارد که خداوند می فرماید من چشم بینای او می شدم، من گوش شنوای او می شدم، من دست توانای او می شدم، من زبان گویای او می شدم. یعنی تا اینجا انسان می تواند که پیش بره. عجب که یه همچه تعبیری بشه، که حالا خود این حدیث شریف هم اون وقت معناش چی میشه یه بحثایی داره که انشاءالله صحبتش خواهد شد. حالا صرفا در همون سطحی که توجه به این که انسان تا کجا میتواند که پیش برود ترقی کند، این حدیث شریف در مجامع حدیثیمون هست، از جمله در همین کتاب شریف بهار. این مجموعه بی نظیر که هم در معارف بی نظیر است، هم در اخلاق بی نظیر است، و هم در بسیاری از مسائل مکتب وحی و مکتب اهل البیت بی نظیر است. این مجموعه ای که نتیجه تلاش شخصیتی کم نظیر مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، این شخصیت بسیار بسیار ارزنده و ممتاز که خدا انشاءالله همه کسانی که حقی به گردن ما دارن در حفظ مدارک وحیانی و حفاظت از آثار اهل البیت علیهم السلام، خداوند درجات همشون متعالی است، متعالی تر بفرماید. این شخصیت از شخصیت‌های معدود معدودی است که در جهت حفظ مکتب نقششون عجیب بوده. خدا رحمت کند. یه بزرگی بود تهران که بسیار مرد فوق‌العاده‌ای بود، از مجتهدین وارسته کم نظیر بودن، خدا رحمت کرده. من حدود 35 سال قبل تهران مسجدشون من برمی‌رفتم. مسجدشون هم اول خیابانی بود که میرفت حضرت عبدالعظیم و اونجا میدان شوش اون طرف بود. عصرا هم مجلس بود، یادم میاد دعیه دوم ما سفر بود. این بزرگوار محبت میکردن میامدن پای منبر، و یک روز منبر که تموم شد که نشستیم خدمتشون، فرمودن که حالا این تعبیری حدود این فرمودن که خب اینجور تو ذهن هم بوده که تو کمتر اشتباه میکنی یا نمیکنی از این چیزا، من برد سعی از این حرف ها مثلا، ولی امروز که خیلی خراب کردی. خودم آقا بفرمید خب یکم آشنام شده بودیم اجوری صحبت میکردم، همونه امروز که خیلی بدجور شد. خودم آقا بفرمید اشتباه هم بدونم دیگه تکرار نکنم. فرمودن اون مطلب رو از کی نقل کردی؟ خودم اون مطلب رو از مرحوم مجلسی نقل کردم. گفتن ها مرحوم مجلسی چی بود گفتی؟ مرحوم علامه مجلسی دیگه نگی که مرحوم مجلسی، علامه مجلسی. گفتم چشم آمدسیان از این توجه دارم این که مطلب چقدر مهمه، اون وقت تو تعبیراشون هم مقیرن. شخصیتیست که بسیار بسیار عجیب. این بیانها، عقوله ها، تبیان ها، تبیین ها، بیانون که در بهار دارن بسیار بسیار قوی، نکته هایی بس کم نظیر، تشریح هایی بسیار بیمانند در ارتباط با همه روایات مختلف اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی و همه چیز. حالا قاطی میکنم با یه حرفا که خیلی خسته نشید ماه رمضانه، اب نداره حالا گفتن این دو چیز هم گاهی هم عرض کردم که یه آقایی بودن تهران، خدا رحمتشون کنه، مرد بسیار شریفی بود. ایشان میگفتن که من داشتم برفتم، دیدم که پرچم است و معلوم شد مجلس است و رفتم تو مجلسی، خوب مجلس عمومی است مثلا، رفتم و دیدم یک کسی هم صحبت میکنه. اونی که صحبت میکرده از اون منحرفین خیلی منحرف اون عصر بوده، معممم بوده، به نام شریعت سنگلج، خیلی منحرف بود، آثار انحراف شهنوزگاهی هست. در حال دیدم که مجلسیست و جمعی و اونم صحبت بکنه، یک حدیث به خیال خودش نادرست و ضعیف و اینجور چیزایی به تعبیر خودش از بهار این حدیث رو داره نقل میکنه. بعد که نقل کرد شروع کرد به رو بیرا گفتن به مرحوم علامه مجلسی و در حال فوش دادن اصلا. ایشان هم بگوه ما حدود 18 سال اون بود، ولی خب پدرشون اهل علم و در یک فضای خوبی به سر می بردن. میگفت من دیدم که این کارو میکنه شلوغ کردم، گفتم که معلوم میشه تو مریضی آقا، اگر تو مریض نیستی ریک تو کفشت نیست، من میدونم با همین جوانیم که این بها دریای معارفه، هر جور حدیث عالی عالی میخوای توش هست، حدیث های اجتماعی، حدیث های اقتصادی، حدیث های اخلاقی، حدیث های اعتقادی، همه جن. حالا تو گشتی حدیث پیدا کردی که این یه مقداری مشکل به نظر میاد و رو همین داری این حرفا رو میزنی، من میشه مریضی تو. یه چیزی بگو مردم استفاده کنن تو حالا از این دریای پرخیر این کتاب یه چیز پیدا کردی. تو گفت جد ریگه و یکم شلوغ کردم و مجلس هم شلوغ شد، طرفدار پیدا کردن، عده مخالف و بالاخره شلوغ شد و آمدم بیرون. میگم آمدم بیرون و بعد آمدم خانه و به پدر گفتم. پدر گفت اگه شلوغ نمی کردی که تعبیرت می کردم که بی حساب و کتاب همه طور رفتی توی مجلسی. باید بفهمی کجا داریم بریم، کی صحبت میکنه، کی شده، نمیشه که آمد یه شبهی در تو ایجاد کرده بود که بعد برات مشکل درست میشه. و خب خوب کاری کردی که شلوغ کردی و دیگه اونجا نرو. گفتم چشم، خوابیدم، شب خواب دیدم که رفتم اصفهان به زیارت قبر مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی. همینطور که وارد شدم و رفتم برای زیارت و دم در ورودی مثلا رسیدم، یه جمعی از شخصیت های محترم معلوم بود که اینا هم آمدن زیارت، منم قاطی اونا خواستم وارد بشم که موفق به زیارت بشم. یک کسی که اونجا خادم بود دست بودش رو سینه من، گفت برگرد بر را نداد. عجیب شد، جمع دوم اینا وارد شدن، گفتم حالا تو این جمع میرم. تو جمع دوم باز دست گذاشت رو سینم، گفت برو کنار. گفتم چی برم کنار؟ ما به خاطر علامه مجلسی دعوا میکنیم، حالا اینا هی برن زیارت و ما اینجایی بریم کنار، چی شده؟ این کلمش نگفتم. میگفت اون وقتی که از مجلس آمدم بیرون با خودم یک نقی مرحوم علامه مجلسی زدم، گفتم همین دو سه تا حدیث اینجوری رو شما نقل میکردی چی کار میشد؟ نقل نمیکردی که اینا همین دوست و حدیث رو پیداش نمیکردن اینجور بازی در میآوردن. این نق اینجوری زدم به مرحوم علامه مجلسی. وقتی گفتم ما مدافعشیم دعوا میکنیم برای چه نمیذاری، گفت ما فضولی موقوف، چی گفتی؟ گفتی این چند تا حدیث هم نقل نمیکردی چی کار میشد؟ نق زدی به ایشان، فضولی موقوف، به تو چی حرف بزنی؟ گفتم استغفر الله ربی اطول چشم. گفت برو. اینجوریست مسائلیست، حسابهاییست، اینه که خیلی باید مراقب بود. و این بزرگوار از اون شخصیتهای بی نظیریست که قطعا طبق مدارک مشمول عنایات خاص اهل البیت علیهم السلام است. در هر حال ایشان اون وقت این حدیث هم معانی متعدد کردن که وقتی مناسب بشه عرض بکنم. حدیث اینه که از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در این جلد 70 صفحه 22 نقل کردند که حضرت صادق علیه السلام فرمودن که پیامبر گرامی فرمودن که خدا فرموده قال الله ما تحبب الی عبد بشیء احب الی مما افترضته علی و انه لیتحبب الی بالنافله حتی احبه فیضا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش به و رجله التی یمشی بها اذا دعانی احببته و اذا سألنی اعتیته و ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی فی موت المؤمن یکره الموت و انا اکره مساعته. پیامبر گرامیمون فرمودن که خدا فرموده هیچ یک از بندگان من سبب دوستی مرا فراهم نمی کند به مانند این که واجبات انجام بده. یعنی وقتی اون چه برش واجب کردم انجام بدهد، این از مهمترین وسیله هاییست که من دوستش داشته باشم. رابطه محبت بین من و بندم به وسیله انجام واجبات بسیار به خوبی انجام میگیره. ما تحبب الی عبد بشیء احب الی مما افترضته علی. وقتی دستورات مرا عمل میکنه دوستش دارم، این بهترین وسیله محبت. بعد وقتی مستحبات را انجام میده به نافله ها هم میپردازه، همت به مستحبات هم که پیدا میکنه، اون وقتی که اوج میگیره. و انه لیتحبب الی بالنافله، با نافله ها و مستحبات هی به من محبتش بیشتر میشه و وسیله محبت را تقویت میکنند تا اونجایی که من دوستش خواهم داشت، من میشوم دوست او، او دوست من، من دوست او، من میشوم دوست او. فاذا احببته، وقتی دوست داشتم بنده ای را که با نوافل به من مقرب شد، قرب نوافل پیدا کرد، همت به این مستحبات داشته است و با این مستحبات هی پیش رفت پیش رفت، بعد چه میشه؟ اونچنان میشود که من دوستش خواهم داشت تا اونجا که من گوشش تنوای او میشوم. فیضا احببتو کنتو سمعه الذی یسمع به، من چشم بینای او میشوم. و بصره الذی یبصر به، من لسان و زبان گویای او میشوم. و لسانه الذی ینطق به، من دست توانای او میشوم. و یده الذی یبطش به، من پای در حرکت در جریان کارها به حرکت آمده وسیله رفتن این طرف و اون طرف. و رجله التی یمشی بها، من پای توانای او میشم که راه میرود با او. اذا دعانی احببته، وقتی مرا بخواند دوستش دارم، از این دعای او من خوشنود میشوم. و اذا سألنی اعطیته، وقتی هم از من چیزی بخواد ردش نمیکنم، عطا میکنم. بعد هم فرمود که چنین بنده مؤمنی اگر هنوز به اون اعلی درجه نرسیده، هنوز سختش مردن، چون مؤمن حالا انشاءالله پیش بیاد صحبتش خواهد شد، به اونجا که اوج بگیرد به گونه‌ای میشه که آن به آن علاقه به مرگ داره. مثلا دوست داره که مرگ بیاد و در انتظار مرگ است، همچنان که کسی در انتظار آمدن بهترین عزیزش ده. اگر کسی پدرش در سفره، فرزندش در سفره، عزیزش در سفره، حالا قراره بیاد، این چجور همینطور ساعت شماری میکنه، به اونجا میرسه که در ارتباط با مرگ دیر دیرش میشه. حالا اون یک مسئله آخریست. نه، اگر به اونجا نرسیده در این که موفق شده اما به اونجا نرسیده، هنوز تختش مردن. من قبض روح چنین مؤمنی برای من خدا همینطور مشکله. مشکله که یعنی اون میخواد باشه، من میخوام قبض روحش کنم، هی من میخوام مراعاتشو بکنم، اینم نمیخواد بمیره، نمیخواد بمیره. و ما تردد تو فی شیء انا فاعله کترددی فی موت المؤمن، مثل تردد من، منتها خدا که میدونید تردد نداره، یعنی این کار بکنم این کار نکنم، این کنایه از اینه که من دوست دارم که رعایتش کنم. یه قسمت از چیزا هستش که کنایه است. خشم خدا، غضب خدا، مسائل خاصی هست از جمله این تردد. این یکیش همینه که کنایه از اینه که من خیلی دوست دارم مرادشو بکنم. و به گونه معمول صحبت شده، مثل یک فرد معمول نسبت به یک کسی که کاری بخواد انجام بدهد، اونم خیلی خوشش نمیاد، ولی خب کارم کار خیریست، مثلا خلافی نیست، اون وقت در اختیارش هم هست، مرادش میکنه. گاهی هم تعبیرها به تعبیر معمول گفته میشه، خیلی از آیات و قرآن هم اینجوریست، لعله های تو قرآن اینجوریست و جای دیگه. در هر حال، و ما تردد تو فی شیء انا فاعله کترددی فی موت المؤمن یکره الموت و انا اکره مساعته. او خوشش نمیاد که بمیره، ما میخوام که ناراحتش نکنیم. اینه که نسبت به مؤمن و مردنش این مسائل مطرحه. بنابراین تا اینجا انسان پیش میرود در عرفان حضرت حق، یک قدمه جوری میشه که گفتیم. معنای این جمله را یکش من عرض میکنم که همینطور رد نشده باشیم، کمی توضیح داده شده باشه، یعنی خداوند تو تمام کارهاش سرپرستی میکنه، ولایت میکنه، تمام کارهاش خدا زیر نظر میگیره. میخواد حرف بزنه که تا اگر چنانچه نفس اماره شیطانی به گناهی مختلفی بخواد جوره نباشه، نه نمیگذاره، مانه میشه دستش، قدمش و همچنین، یعنی یک سرپرستی جدی کامل نسبت به این بندهی که در ارتباط با پروردگار سعی کرده واجبات انجام داده، مستحبات را هم همت کرده، اون وقت خداوند متعال این چنین از اون سرپرستی میکنه. در ارتباط با دیدش، شنیدش، سخنش، حرکاتش، سکناتش، کارها همه بر اساس صحیح انجام میگیرد. چرا؟ چون سرپرستی ذات مقدس حضرت حق به نحو کامل نصیبش شده. اینجاست که این تعبیر میشه. تا اینجا آدم میتواند که پیش بره. چقدر فوق‌العاده است، چقدر عالی است که انسان برسد به مراحلی که این چنین باشه. اون وقت است که از همه شعورش دیگه استفاده میکنه، حرف زدناش به نفعشه، سکوتش به نفعشه، حرکتش به نفعشه، سکونش به نفعشه. اون وقت است که شنیدش به نفعشه، دیدش به نفعشه، همه کارها به نفعش خواهد بود، به خاطر اینکه یک چنین سرپرستی جدی به نفع او در کاره. اگر چنانچه یک کسی مواظب به کسی باشه تو کاراش و یه خبره تو کاره، حالا مثلا تو مسائل اقتصادی، تو مسائل مختلف، تو مسائل درسی، اگه یک کسی که خبره کارش، که مثالی که میزنم خیلی ناچیزه، اگه به توضیح مرتبه از بکنم که این خوب مواظب بشه، مواظب اون وقت چجور این فردی که خبره است و مواظب هست و آگاه هم هست و همه چیز میفهمد و توانایی هم داره، وقتی خوب مواظب این فرد هست تا بخواد اشتباه کنه جلو اشتباهش میگیره، جمع و جورش میکنه، کمکش میکنه، نمیگذارد که ضرر کنه، نمیگذارد که اشتباه بکنه. اون وقت اگر انسان این چنین حرکت کرد با توجه به اون مسئله اولی که گفتیم که اون ریشه کارها، ریشه کار اونه که قبلا اشاراتی شد و آن این که انسان با تفکری که صحبت شد این محبت همه شون این عالم را از دلش بیرون بده، بزنه کنار. در این که گفتیم مثل همه کار میکنه و خوبتر از همه هم کار میکنه، ولی دقیق مراقب و واضح، کسی سرش کلا نذاره، کسی پولش بی خود نخوره، اینجور نیست که چون حالا دل از دنیا کنده پس هر کی پولش رو بی حساب خورده باشه نخیر و هر جور شد شد نخیر، خیر، بلکه خیلی همه چیزش رو به راه از نظر کار معقول، اما دل نبسته، دل نبسته است به الله، معقول کار کردن اونجا خودش محفوظه و حساب و کتاب داشتن، حالا چون دنیا پوچه و بعدم یک کسی با خودش بگه منم که دل از دنیا کندم پس هر کسی هر جور پولمو خورد و هر کار شد و هر جور شد، نخیر اینجور نیست. آقا حضرت صادق علیه السلام، حالا عمدن دارم جور حاشیه میرم، آقا حضرت صادق علیه السلام میبینیم که خب از حضرتش دل کنده تر از همه هستی کسی نیست، از همه چیز دل کنده، اما در این حال تو معاملاتشون دقیق بودن. آمدن حضرت که گوسفند بخرم برای قربانی در مکه، ایام حج و گوسفند قربانی، با یکی از اصحاب بودن، صاحب گوسفند دید آقا حضرت صادقن، سخی گستن، آقان دو سخی، میدونست که حضرت صادق پولدار هم هستن، چون از صادق میفهمدن انا اکثر مالا من اکثر اهل المدینه، میفهمدن من از اکثر اهل مدینه پولام بیشتر، اما پولیه که از حساب آمده و به حسابم میره. خب پولا که هستن، آقام که هستن، قیمت گوسفند رو برد بالا سه چهار برابرش بود. حضرت فهمدن که این که قیمت این گوسفند نیستش که، عادلانه بگو. این دوست حضرت که با حضرت بود گفت آقا پول که دارین آقام که هستین، هرچی میگه بهش بدین بدین. چی فرمودن؟ همه این حرفاشون عجیبه. فرمودن که المغبون لا معجورون ولا محمود، آدمی که کلا سرش برود نه خدا میفرماید که بنده ما چون همه سر تو کلا میذارن و باقای بهش مال تو، نه، و نه آدمای عاقل میگن به 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 شما که همه سر شما رو کلا میذارن، نه، یعنی نه عقلا تعریفش میکنن بایدیم که سرش کلا میره، نه خدا میگه به خاطر که سرت کلا رفته من همچه عجلی به تو میدم. خب چون اینجوریه من چرا سرم کلا بره؟ المغبون لا معجور ولا محمود، اینا که نمیدونم سر همینجوری پول میخواد بگه پول میخوام بهش بدم، همینجوری نیازی داره پول میخواد بگه پول منم مسئله نیست مثلا، اما تو معامله میخواد کلا بگذاره نمیذارم. یه حرفی که گاهی میگه، میگه از دنیا دل بکند و یه حرفی از معناش اینست که آدم یه کار معقولی که باید انجام بده این کارا هیچی چور بگیر و سوس باشه و خیر هر چیزی جور خودش محفوظه، و در هر حال اون وقت انسان به اینجا برسد که خداوند متعال سرپرستی کند تمام شونشه، اون وقت چقدر راحت هم میشه دیگه، میدونه که یه سرپرستی داره که توانا دانا مهربان. بهترین سرپرست سرپرستیست که بفهمه که چی به چیست، بتوانه که چه کار کنه، مهربونم باشه. اون وقت اگر خدا شد سرپرست انسان، چه دانایی به دانایی او بماند هیچ، دانایی بی جهل برای اوست، چه قدرتی به توانایی او برسد هیچ، قدرت بی عجز،
چه لطفی به لطف و رحمت او برسد؟ هیچ. او ارحم الراحمه. چقدر خوبه که انسان تو این جریان حرکت کنه. حالا با توجه به همونی که خودشو بکنه از این شؤون این عالم، اون وقت پیش بره، بخواد در این جهت موفق بشود، باز یک راه دیگر هم، یک تذکر دیگر هم پایان عرض امروز هم عرض بکنم، تا انشاءالله دیگه تو این بخش کم بکم از احادیثی که در یک سطح دیگری هم هست بشود استفاده کنیم. خیلی از این احادیثی که انشاءالله بعد از این خواهیم خوند من به عنوان حکایت میخونم، یعنی خوبه که آدم اینجور بشه و الا دیگه هر کس اون وقت اونجور شده باشه که خوش باحالش، هر کس نشده باشه باید بدونه که مطلب تا کجا هست و آدم چجور باید پیش بره، بعد تأسف بخورد از عقب موندنش. حالا یک حدیث دیگر برای این که انسان چه بکند و راه چیست، یک راه اون وقت که همیشه این راه رو باید در نظر گرفت، اون اینه که از خداوند متعال جدی فکر کمک بگیره. لا حول ولا قوه الا بالله، هی به خدا پناه، خدا تو کمک کن، تو کمک کن که کار مشکله، بخوام این حرکت رو داشته باشم موانع بسیاره، هواها و هوسها درونی بیرونی فراوانه، از خدا خواستن جدی. که تو این حدیث بسیار لطیفی که حالا براتون عرض میکنم داخل حدیث آمده و اون حدیث هم این چنینه، در همین جلد 70 از کتاب شریف بهار صفحه 72 حدیث نقل میشه به عنوان رویفی بعض الاخبار که شخصی بر وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی فرد ولن اعداها مجمعین وارد شد، دخل على رسول الله رجل اسمه مجاشع، فقال یا رسول الله کیفت طریق الى معرفت الحق، همین صحبتی که داریم، راه به معرفت پروردگار چیه؟ کیفت طریق الى معرفت الحق، فقال معرفت النفس، هرچه بهتر خودش را بشناسد خوبتر میتواند انسان خدا را بشناسه. این هم معانی مختلف داره، یک معنای روشن استوار محکمش اینه که الا معانی دیگه بخواد گفته بشه خب پرسته دیگه میخواد، یک معناش اینه هرچه انسان بیشتر به خودش بررسی کنه وارسی کنه خودشه، هی بیشتر میفهمه عجب ناتوانه، عجب عاجزه، عجب نیازمنده، من نبودم درست شدم، گاهی مریضم گاهی سالمم، گاهی خوشنودم گاهی ناراحتم، حالات مختلف، هیچین در اختیار خودم 100% نیست، با مختصر چیزی اذیت میشم، با مختصر چیزی ممکنه نابود بشم، یک مشت ممکنه که عمر منو بگیره، آب تو دهنم مسیر بدی برود خفه بشم، یه تصادف پیش بیاد چنین میشم، من خیلی عاجزم. هر چه بیشتر انسان در خودش بررسی کند بیشتر میفهمد که موجودیست محتاج، نیازمند، مصنوع، ساخته شده، به خود نیست، وابسته. هر چه وابستگی خودش را انسان خوبتر بفهمد میفهمد یه حقیقتی هست که اون حقیقت دیگه وابسته نیست، من به او وابستم. اینه که هرچه بیشتر خودش را بشناسد بهتر به خداوند متعال پی میبرد. لذا فرمود که بعد از این سوال که معرفت حق به چیست؟ فرمود معرفت النفس. یه مقدار به خودش توجه بکنه، عجب من یه آدم 60 ساله، من 70 سال قبل نبودم، 70 سال قبل دیگم از چه علم بکنم نیستم. بریم بین آمدنم در اختیار خودم نبود، رفتنم در اختیار خودم نبود، چه وضعی دارم، اوضاع احوالم چی بوده. چه بیشتر انسان بررسی کند بیشتر میفهمه عجب محتاج، عجب نیازمنده، راه به سوی خداست. گفت یا رسول الله، راه به موافقت حق چیه؟ بخوام کارام موافق بشه با خواسته خدا، با خواسته خداوند متعال بخواهد کارم وفق پیدا کنه، با حق وفق پیدا کند، راهش چیه؟ فقال یا رسول الله فکیف طریق الى موافقت الحق؟ قال مخالفت النفس. حضرت فرمودن با نفسش مخالفت کنه. نفسش یه چیزی که میخواد و حرامه، این یک درجه شه، چیزی که میخواد و حرامه، نه جدی مخالف بشه، بجنگد با نفسش. اون چی که نفس میخواهد و صحیح نیست به نفس ندهد، با او بجنگد، مخالفت با نفس. و یه مقدار مرحله بعدیش این که چیزایی که مباهه نفس میخواد، آدم میداند که اگر هی اطاعتش کنه پررو میشه، همون مباهش هم کم کنه. یه دقیقه سم اینه که اینجا اگر همین مباه بهش نده خیلی اذیتش میکنه، نه مباه بهش بده، اونجا بده که آروم میشه، بعد را بیفته درست. اما اگر چون چه نه به گونه ایست که این مباهات رو باید بهش بده، اون دیگه پررو میشه، هی همش همین خواسته هاش میچرخونهش اونجا. این مباهات رو بله، اون خطبه آقا هست امیر السلام هست که متقین یه همچی کاری گویی دارن. اون وقتی که نفس به حرفش نکرده توی یک مستحب، میخواسته یک مستحب بی انجام بده، نفسه سختش بوده که نداشته مستحب به انجام بده، وقتی سر سفره نشسته بینه یه چیزی خیلی خوشمزه ایست، نفسه هم بخواد بخوره، هم این چیه بناداره، این چیه بناداره. اونجا هم مخواستم اون نماز مستحب در بخونم نذاشتی، تو هم اینجا این غذای شیرین کذا و کذا بخواد، اینجا ما بهت نمیدم، تا دیگه تو انقدر پررو نشی که همش افسار دست تو باشه. نه، اونه که میخوان تو جریان باشن از کارا دارن دیگه با خودشون، که نفس اینجوری نباشه که برشون مسلط باشه. خیلی اینه که مخالفت میکنه با نفس، مخالفت نفس. فقال یا رسول الله فکیف طریق اذا رضا الحق؟ راه به رضای پروردگار چیست؟ حضرت فرمود هنوز به اون جمله آخر شاهد مطلب نرسیدیم. فقال سخط نفس، سخط سخط، یه وقتی نگاه کردم سخط مناسب تره، خشم نفس، یعنی نفس رو به خشم آوردن و اون چیزی که اون خیلی دلش میخواد دادم نه باش مبارزه بکنه. فقال یا رسول الله فکیفت طریق لا وصل الحق؟ چه بکند که مرتبط بشه با خدا؟ قال هجگ نفس، از خواستهای نفسانیش هی فاسده بگیره، هرچی نفسش میخواد هی فاسده بگیره، فاسده بگیره. قال هجگ نفس. فقال یا رسول الله فکیفت طریق، اینا هر کدومش حرفی زیادی هم داره که من دیگه در سطح ترجمه رد نشم. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الى طاعت الحق؟ راه به طاعت خدا چیست؟ حضرت فرمودن اسیان نفس، باز با نفسش مبارزه بکنه، نفس را اطاعت نکنه. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الى ذکر الحق؟ بخواد به ذکر حق موفق بشه چه بکنه؟ حضرت فرمودن نسیان نفس، هی از خودش رو منم فراموش کنه. تا آدم هی منم هست تو کارش، هی خودش مره، خودش مره. فقال نسیان نفس. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الى قرب الحق؟ بخواد به قرب خدا برسیم چه بکنیم؟ قال التباعد من النفس، هی از خواسته های نفس فاصله بگیری. فقال یا رسول الله فکیفت طریق لا انس الحق؟ بخواییم با حق انس پیدا کنیم. فقال الوحشت من النفس، هر چه انسان از نفس امبارش بیشتر وحشتناک باشه و از او فاصله بگیره، هی با خدا انسش بیشتر بشه. متاسفانه گاهی میشه آدم همه اینا رو که نگاه میکنه میگه که عجب همش تو عکسش راه میره، یعنی هی نه هی میخواد این نفسه چی میخواد، خواسته هاش چیه، حوث هاش چیه. همینقدر خیلی وقتا که آدم سعی کنه و همینقدر گناه نباشه، مثلا بازم خوبه، هم گناه نباشهشون خیلی عالی موفق باشه، اما بخواد که یه مسائلی دیگه باشه خیر، باید یه مرحله دیگه هم پیش بیاد. حالا جمله ای که میخواستیم بهش برسیم و عرضمونه کم کنیم، حالا به جهتی من عرض بکنم که شبها هم یه مجلسی مصده هستم، این سرشور پنج جا بیت الرضا، این شبای غیر احیا شب ساعت 9 و شبای احیان که خب جلسه زودتر شروع میشه، من ساعت 12 حدود 12 انشالله اونجا خواهیم بود. اونجا صحبتش این شده که یکی از رفقا پیشنهاد میکرد که فرازهایی از زیارت جامعه رو به فضل خدا، حالا اگر که بدایی حاصل نشه تا شب، انشالله اینجور میشه که فرازهایی از زیارت جامعه رو انشالله اونجا صحبت چه خواهیم کرد. و خب امیدوارم که بتونیم این شبها به نسبتی که ممکنه بهره از این ماه مبارک رمضان گرفته باشیم. حالا جمله آخری که به عرضتون میرسد اینه که بعد گفت یا رسول الله کیفت طریق لازالک، گفت یا رسول الله خب چه کار کنم که این کار رو بتونم بکنم؟ شما فرمودید که با نفست مبارزه کن و عصیان نفس، هجر نفس، نسیان نفس، تباعد از نفس، همش خلاصه مبارزه با نفس. من چیکار بکنم که با نفسم بتونم مبارزه کنم؟ اینو چیکار کنم؟ این راهش چیه؟ فقال یا رسول الله فکیفت طریق لازالک، قال الاستعانت بالحق على النفس. یعنی بله حریف این نفس ها آدم بعیده بشه مگر اینکه از خود خدا کمک بگیره، به خدا عرض کنه خدا یا کار مشکله تو کمک کن، اون وقت که خدا کمک کنه دیگه آسان بشه. فقال الاستعانت بالحق على النفس، از خدا کمک گرفتن. خدا من هی با حسرم مبارزه میکنم، میبینم که بازم موندم اونجایی که جای حسد درست میاد مشکل برام درست بشه. خب خیلی وقتا آدم فکر میکنه من حسود نیستم، یکم دقت کنه جای حسادتش نبوده. فرض کنید که حالا نسبت به یک کسی که از نظر اعتبار اجتماعی، از نظر اعتبار علمی، اعتبار مختلف، اعتبار مختلف در یک سطح پایین در از آدمه، حالا آدم نسبت به او محبت بکنه و تواضع هم داشته باشه و چنین کارش میشه. خب این وضعش معلومه، هر چه بیشتر تواضع کنه ارزش بیشتر میشه، اهمیت میشه. اما اگر یک کسی هم سطحشه، در ردیف اوست، او آمد یه زمینه پیش آمد یه قدم بره جلو یه مقدار چنین، اینجا آدم یک کارش نشه، اون وقت معلوم میشه خب بله ببینم که خدای وقتی اینجوری پیش میاد باز اینه و و و زمینه های مختلف که پیش میاد گیر کردم چیکار کنم، تو کمک کن، اون وقتی عنایت کنه دیگه همه کار میشه. عالی الاستعانت بالحق على النفس، یه حدیث بسیار شنیده نیست که انشاءالله دیگه امروز وقت بدش رو فردا براتون بخونم که در همین زمینه هاست، و الا خطر بسیار است. این استعانت بالحق خیلی ضرورت داره، چه اوجی میگیرد انسان و ممکنه که سقوط کنه مگر اینکه این استعانت بالحق در کار باشه. من این حدیث اولین باری که دیدم تهران بود و سال اولی بود بودن گرفته بودم برای منبع، یعنی حدود 46 سال قبل، یعنی 46 سال 47 سال قبل بود. من سال دوم منبعم بود، سال اول رفته بودم کف اطراف بجنور، سال دوم تفره رفتم و دیدم اونجا برده بود میشد صحبت کنیم رفتم دید. اون وقت اونجا یه آقایی بود چلو کبابی داشت، این آقای چلو کبابی
خب افرادی تو این زمین ها بد و خوب زیاد دارن. این تا اونجایی که من باش معنوس بودم خود این بلا نه تبابع کارش مردی درستی بود. اونجا معروف بود که این اهل معنا هست و اهل توجه هست و این حرف ها و چلو چاوی هم داره. بندم اون وقتا خب یه مدار خدا رحمت کنم و اون مشروع غزبینی و این حرف ها و یک کمی توی حرف ها بودیم که بینم کی خوبه که چینه این خدمتش استفاده کنیم مثلا. و گفتیم بریم اونجا قضا را اونجا بخور رو ببینیم. خود تشکیلات شکسته بسته بود. یه پلا یادم میاد که این آجراش بعدش از اون رفته بود چه نمون یک بعدش کسه. اما قضا خیلی عالی بود. اون آقایون تجار تهران میخواستن قضا خوب بخورن از اونجا شاگرداشو میامدن میگرفتن و سرشم شروع شروع بود رفت و آمد. اونجا نوشته بود که نسیه داده میشه حتی به شما. من اونجا که وارد شدم این حدیث اونجا دیدم. دیدم یه تابلو کرده حدیث اونجا زده. اولین دفعه که حدیث من دیدم اونجا دیدم که همونجا هم یه کاری غیرعادی پیش آمد کرد که مکرر گفتیم از این غیرعادی ها گول نخوریم ها. ولی خب این چون من شناخت دارم ازش دارم میگم که رو خوبیش بود. ولا کار غیرعادی دیدیم همه جور ممکنه از شیطنتش باشه. خیلی وقتا خیلی کار خلاف کرده تونسته این کار رو بکنه. خیلی هم هست که نه درسته راهش مختلفه که انشاءالله به یه بحث هم میرسیم. اون وقت من همینطور که نشستم و اینم برنج رو آوردن و خود اونم با یه ملاقی معروف بود که بهترین روغن کرموشاویره این باز خودش میاد یکم میریزه روی برنجا. این هم تو آمد. من با خودم گفتم با این شلوغی نمیشه اهل معنا باشه. یک کمی فراغت میخواد اهل معنا بودن. اینقدر این تشکیلات شلوغ و رفت آمد و نیم طبعاتی دارم. همین تو با خودم گفتم بودم بگه مشکلی که این باشه که اهل معنا باشه. این با این شلوغی سرش بودم. با این شلوغی یادم میادم. این همین تو که روحان اگه خوب بودن جا و آزمون دل شلوغ نباشه سر شلوغ بود عیب نداره. دل شلوغ نباشه سر شلوغ بود عیب نداره. بخور ببر یک کلمه این تذکری بود اونجا. در هر حال این حدیث من اونجا دیدم و انسان از خدا بخواد از خدا بخواد و الا کار مشکل مشکل واقعا مشکل. نفس اماره به سو و چموش و از اولیاء خدا. یعنی اگر انسان جدی مضطرانه به آقا امام عصر علیه السلام عرض کنه که آقا من موندم تو خودم دیگه موندم عمر گذشته هر وقت بررسی میکنم میبینم که عجب هنوز که هنوزه هنوز که همه تو درجا زدم آه دیگه من دوست شما هستم هرچه هستم یک عنایتی یک کمکی لطفی تکون بخورم عوض بشم. اگر جدی و با استرار به ولی که امر مطلق صاحب العصر و الزمان آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا انسان پناه ببره و عرض کنه که آقا کمک کنید عنایت کنید. اون وقتی که یک نظر توجه حضرت خیلی کار صورت بده. من چون جمعه رو تعطیلم شنبه رو تو ذهنم میزنه که بالاخره عرض ادب در آخر صحبت به ساعت مقدس وجود مقدس آقا امام عصر علیه السلام باشه که هم مطلعن هم توانا هستن به اذن پروردگار هم مهربونن. اینه که اگر انسان جدی پناه ببره تو مسائل مادی خیلی وقتا شده این کارا شده دیگه. اون وقت تو مسائل معنوی اونها خواستشونه هدفشونه. اینه که بسیار بسیار مشکل من که بازی مسائل خاصی که خیلی حرفی دیگه داشته باشه به الله وقتی انسان پناهنده بشود به آقا امام عصر علیه السلام که فعلا همه فیوزات به توفیل شما بر هستی نازله بیان نهی رزق الورا و به وجود دهی ثبتت الارض و السما. این جمله شریفه‌ای که کاملا در احادیث مطرحه کم توجه کردید چی میشه کیان آقا بیمنهی رزق الورا
یعنی هر چه به جبرئیل هم میرسد به طفیل حضرت. ما وراء حضرت حق، ما سوای حق، هر که هر رزقی به او میرسد به خاطر گل روی بقیت الله الاعظم خاتم الاوصیاء حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله. محمد و آل نجل ورانا به همه. اینه که اینچینه به یمنهی روز قلب ورا و به وجودهی ثبتت الارض و سما. به خاطر وجود حضرت همه هستی برقراره، که لولا الحجه لساقت الارض به اهلا. یه همچه شخصیتی، وقت انسان یه همچه شخصیتی رو معتقده، در این حال بی توجه باشه، کم توجه باشه، درست استفاده نکنه، خیلی ضرر میکنه. لذا همین الان هم عرض میکنیم که آقا یا بقیت الله دیگه، حالا هرچه هستیم، هرچه عقبیم، هرچه این چنین گرفتاری هایی داریم، اینا همش جای خودش محفوظه. اما خودتونم بدینید که ما معتقدیم که جز شما هم پناهی نداریم. اینم معتقدیم آقای ما شما هستید، مولای ما شما هستید، پناه ما شما هستید، و معتقدیم که شما هستید که زمینه لطف شما زمینه لطف خدا رو فراهم بکنه. وقت بنابراین درخواست داریم و عرض بکنیم به این محبتی که به شما خاندان داریم، هرچند به نسبت لازم ضعیف، و به نفرتی که نسبت به دشمنانتون داریم، این حب و این بغض، به محبت به شما خاندان و به نفرتی که به دشمنانتون داریم، قسمتون میدیم که یک نظر عنایتی لطفی به همه دوستانتون، از جمله الان یه نظر عنایتی که مشکلات دنیویمون و اخرویمون جسمیمون همه چیز که وساطت شما کارساز است و در پیشگاه خداوند متعال مهم، به همه عنایت بفرمایید. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دلیل ارادت الله، السلام علی المهدی السلام على المهدي حجة الله. هو العروة الوثقى الذي من بذيله تمسك لا يخشى عزائم اوزاری، خلیفة رب العالمین و ظله و صاحب سر الله فی هذه الدار، خلیفة رب العالمین و ظله و صاحب سر الله فی هذه الدار، ایا حجة الله الذي ليس جاریا على غير ما يرزيه سابق أقداري، أغس حوزة الإسلام وأمر ربوعها فلم يرزيه.
تبقى منا غير آرز دارت آثاري يا ابن الزهراء يا بقية الله. آقا چه کم شود از مقام شاهی، کند اگر سوی ما نگاهی، که از نگاهی برد سیاهی به رو سفیدی دتا، که از نگاهی برد سیاهی یا ابن الحسن 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 یا ابن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا أيها العزيز مسنا وأهل نظر فجئنا ببضاعة مزجاد فأوف لنا الكيل وتصدق علينا يجزي المتصدقين يا ابن الزهراء هر چه هستیم تا یادمون میاد یک مش عزیزان شما به اسارت کشنده شدن رنج میبریم برای خدا و حفظ دین خدا چه که تحمل نکردن که از آثار اون معرفت بی نظیرشون بوده. ای وای زنا بچا گاییم تو بیابونا پیاده راهشون ایبر بودن، گاهی این راهی که می بردن ما رو پیاده مسیر پست و بلندی داشت، چاله داشت، خار و خاشاک داشت. دیگه اینا توضیح منه. این بچه های کوچک نمی توانستن با ما راه بیان. لا اله الا الله، چقدر دل خراش بوده. ای وای وای، این بچه ها نمی شده همراه ما حرکت کنن. ما آهسته تر را می رفتیم تا این بچه ها بتونن را بیان. ای وای، ما را می زدن. لا اله الا الله.
یا بندور یا مقصد ناپدید و رهزنان در پی جهان تاریک و ره پرسای پالنگ اسمین دادا برادر مردر آبان آلدم سازی کنند. اما یا